فردی مونه که وارد یه محیطی بشه و فکر کنه این اعتماد به نفس رو نداشته باشه، فکر کنه که الان تمام کسایی که تو اون جمع هستن از او بهتر هستن و این فرد در واقع به توانایی های خودش، توانمندی های خودش، مهارت هایی که میدونه اعتماد نداره و دیگران رو بهتر از خودش میدونه، در صورتی که توی اون جمع اون از همه بهتر هست. و این چطور القا شده به اون فرد؟ حالا هجمه‌ای که وجود داره، جنگ روانی که وجود داره، فرد رو به اون نقطه رسونده. حالا این فرد رو ما در واقع بستش بدیم به یک ملت.
بله دقیقاً همینطوره. نکته صحیح شما اشاره فرمودید. یکی از مهمترین ابزارها دشمن در جنگ تصویر سازی بحث مقایسه است. یعنی این آسیب‌ها و چالش‌ها وجود دارد، اما در مقایسه با سه وجه، یک از گذشته، یعنی یک تصویر تطهیر شده از پهلوی که تصویر کاملا غلطی است، آسیب‌های مختلفی که در دوره پهلوی ما داشتیم، عقب ماندگی و تحقیر علمی کاملی که ما در دوره پهلوی داشتیم، اینا رو تطهیر میکنن، یک تصویر دیگری نشان میدن. دو، یک مقایسه ایجاد کنن. دو، یک مقایسه با دنیا ایجاد میکنن، کشورهای غربی رو، امریکا رو، سایر کشورها رو با به گونه‌ای در رسانه‌ها نشان می‌دهند، ضعف‌های اونها رو می‌پوشونن و قوت‌های اونها رو پررنگ می‌کنن و بزرگنمایی می‌کنن. و سه، وضعیت کنونی خودمون رو، ضعف‌ها رو باز بسیار بزرگنمایی می‌کنن، قوت‌ها رو یا می‌پوشونن یا حتی نقاط قوت ما رو هم به عنوان نقطه ضعف نشان می‌دن. که یک مقایسه سه وجهی و سه ضلعی ایجاد بشه، در این مقایسه است که شما یک تصویر ناامیدکننده از خودتون دارید، که این مقایسه و این چیزهایی که گفته می‌شن سراسر، ما وقتی نگاه کنیم، ما کتابی داشتیم تحت عنوان ایران 20 که مبتنی بر رژیم‌های سنجش و سازمان‌های بین‌المللی بود، آمارها، رنکینگ‌ها و اعداد و رتبه‌های تمام کشورهای جهان در طول سال‌های مختلف بررسی مفصلی ما کردیم، که حالا شاید فرصت نباشه الان ما بپردازیم به تک تک اینها، ولی در تمام اینها ما مشاهده می‌کنیم که واقعاً این تصویر ساخته شده در اذهان، تصویری که در رسانه‌هاشون داره پمپاژ میشه، تصویر کاملا دروغی است، در حالی که ایران به نسبت حتی همون کشورهای دنیا و میانگین جهانی در بخش‌های مختلف جزو 20 کشور برتر دنیا است، که عنوان اون کتاب رو هم ما ایران 20 گذاشتیم به همین عنوان، کتابی که رتبه‌های برتر ایران رو در شاخصه‌های مختلف حکمرانی در جهان به نسبت سایر کشورهای دنیا و میانگین جهانی نشان میده.
این مطلبی که شما اشاره فرمودید به درستی جناب دکتر قیوم‌پور، در بحث مقایسه اگر که دوستان عزیز، هموطن ما، عزیزان ما قدری تفکر انتقادی داشته باشند، در بخشی از این مقایسه ها اصلا ما قابل مقایسه نیستیم با فرهنگ های دیگه، حتی اونا فرهنگشون، وضعیت اجتماعیشون، مسائل خانوادگیشون، خیلی چیزا با متفاوت ما، یعنی واقعا اصلا ما نباید خودمون رو در مقام مقایسه قرار بدیم که مثلا اینها چنین اتفاقی در خانوادهشون میفته، در اجتماعشون میفته، این مسیر رو حرکت کردن، در صورتی اصلا ما نمیتونیم اون مسیر رو بریم. مثل این میمونه که فرض کنین توی یه کوچه 20 خانواده زندگی میکنن، هر کدوم از این خانواده منش خاص زندگی خودشون رو دارن، نمیشه که واقعا همسایه با همسایه بگه، خودش رو مقایسه بکنه، بگه که چون اونا دارن اینجوری زندگی میکنن ما هم اینجوری زندگی میکنیم. نه، به هر حال اخلاق خانواده هست، منش ها هست، رفتارها هست، دانشمون خانواده هست، پیشینه ای دارن، فرهنگی دارن، همه اینها جداگانه است. پس این در واقع قیاس خیلی جالبی نیست اگر که از نظر فرهنگی اجتماعی بخوایم در این زمینه مقایسه بکنیم. خب ما خیلی مصدق شما شدیم جناب آقای دکتر قیوم‌پور، اگر که باز صحبت دیگری هست در پایان ما از شما میشنویم. صداتون یه مقدار نامفهوم شد، جاتون رو عوض کردین آقای دکتر؟
نه نه، من جام عوض، صدا میاد الان؟
بله بفرمایید.
در مورد مقایسه که فرمودید، من یه نکته رو اشاره کنم. ببینید، نکته شما صحیح هست در مورد اینکه خب باید به فرهنگ ها و بوم هر کشور توجه کافی بشه، اما با وجود این، در اون شاخص هایی که قابل مقایسه است، در اون شاخص هایی که میتونیم بپردازیم بهش، هم وضعیت ما بسیار بهتر از آن چیزی است که در اذهان و در رسانه‌ها داره منتشر میشه. یعنی در حوزه آموزش، در حوزه علم، در حوزه نظام سلامت و بخش‌های مختلفش، در بخش‌های مختلف ما می‌بینیم که از شاخص‌های سازمان ملل گرفته تا سازمان بهداشت جهانی گرفته تا بانک جهانی گرفته، با وجود این نکته که شما فرمودید و با وجود تحریم‌هایی که ما داشتیم، جنگی که داشتیم، موانعی که داشتیم، باز در همین‌ها ما بسیار حرف برای گفتن داریم و میتونیم بریم مقایسه کنیم در تک تک اینهایی که گفتم. وضعیت ما با دنیا با الزامی که شما فرمودید که درست هم هست، ولی باز خیلی از بحث‌ها رو میتونیم وارد مقایسه بشیم و بسیار حرف برای گفتن داریم.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رضا قیومی پور، نویسنده و پژوهشگر مرکز رسانه و جنگ نرم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین علیه السلام. بسیار از شما آموختیم، ممنونم از شما، پاینده باشین، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه جان و تنم وطنم. شنو سوز زبانم که نواگر این چمنم، همه یه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحال و رنگ زنان، رسالت ایران جوان، رسالت ایران کهن، رسالت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فلسفی به دختری قدامتی رسان در رسانه.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند، رد پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن
فقط یک کلیک فاصله داریم.
خب حالا که بحث این کلیک شد و یک کلیک فاصله داری، یه بار دیگه بگم که توی برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید تشریف ببرید، یه پویشی اونجا هست که عکس، فیلم، مطلب و یا هر چیزی که مربوط به دوران و روزهای انقلاب هست رو میتونید شما اونجا به اشتراک بذارید. و دو تا حسن داره این ماجرا، یک این که در نهایت ما یک آرشیو، ما یعنی هممون یک آرشیو خیلی متقن و خیلی خوب رو داریم از وقایع انقلاب، حالا چه تصویری باشه، چه صوتی باشه، چه اصلا اسناد و مدارک باشه، و دو این که داوری میشه این اتفاق، یه بخشش به عهده داوران هست و یک بخشش به عهده خود مردم، و در پایان به بهترین آثار هم جایزه نفیسی هم انشاءالله تقدیم خواهد شد. خب میدونم که مردم ایران مردم فهیم با شعور و با خردی هستن و همه علاقه به کتاب و کتابخونی دارن، فلذا این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
خاطرات محمد رضا حافظ نیا. محمد رضا حافظ نیا که این خاطرات را روایت می کند، تنها زندانی سیاسی است که پیش از انقلاب موفق به فرار از زندان شده است. وی یکی از افسران ارتش رژیم پهلوی است که در 23 مرداد 57 دست به اسلحه برد و فرمانده تیپ 77 خراسان را به هنگام ساندیدن از سربازان ترور کرد. موضوع این کتاب بیان و تشریح یکی از رویدادهای تاریخی انقلاب اسلامی از زبان عامل و شاهد آن است. رویدادی که از یک سو به اوجگیری روند انقلاب از طریق ایجاد دلگرمی، امید و روحیه بخشی به مردمی که در جریان مبارزه و انقلاب شرکت داشتند کمک کرد و از سوی دیگر به تخریب روحیه حکومت و تسریع در روند سقوط رژیم پهلوی منجر شد. حافظ نیا در جریان انقلاب به زندان افتاد و با پیروزی انقلاب به مدت 4 سال مسئولیت‌های سیاسی به عهده داشت و سپس در سال 1363 از سیاست کنارگیری کرد و به فعالیت‌های آموزشی و علمی روی آورد. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: من با وضعیت روحی خاصی که داشتم یکی خوردم. مایه ننگ بود که بخواهند از ما علیه انقلاب و مردم استفاده کنند. حافظ نیا، مگر تو مرده‌ای که مردم کشته شوند و تو ابزار رژیم شاه علیه آنها بشوی؟ نمی توانستم مشورت کنم و نمی توانستم بروم. مانده بودم که خدایا چه کنم. یک لحظه با خودم گفتم بهتر است همینجا تکلیفم را با دنیا و زندگی دنیایی روشن کنم. بالاخره که چی؟ این اول کار است. امروز ما را وارد شهر می کنند و علیه مردم به کار می گیرند، فردا ممکن است ما را در صحنه های دیگر و خشنتر علیه مردم وارد صحنه کنند. کتاب خاطرات محمد رضا حافظ نیا به کوشش حمید قزوینی نگاشته و توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده است.
ساعت 11:14 است. با برنامه جشن ملی، در واقع ویژه برنامه جشن ملی به مناسبت دهه مبارک فجر در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما در این بخش از برنامه می‌خوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم زهرا اسدی، مسئول قرارگاه جهادی شهید احمدی روشن. خانم اسدی سلام و عرض ادب، متشکرم بابت این ارتباط. این ایام رو خدمت شما تبریک میگم و ممنونم که که این فرصت رو به برنامه ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر و ماه رجب رو در خدمت
شما. ممنونم از شما خانم اسدی عزیزم. قدری اگر بلندتر صحبت بفرمایید ما کامل از صحبت شما استفاده بکنیم. عرض کنم خدمت شما که بعد از این پیروزی انقلاب شکوفند اسلامی سبک زندگی زنان ما کاملا تغییر کرد. در واقع آنچه که قبلا ارزش شاید محسوب میشد دیگه در واقع کم اهمیت شد و برخی چیزا که اصلا اهمیت بهش داده نمیشد ارزش شد و خیلی نکات دیگر در زندگی و سبک زندگی بانوان پیدا شد، به خصوص در رابطه با خانواده، در رابطه با اجتماع، در رابطه با پیشرفت زنان که کاملا متفاوت بود با سالهای پیشینش. و یکی از اون اقدامات این بود، حضور زنان بود، حضور زنان در اجتماع به خصوص در مورد کارهای جهادی و عام المنفعه. ما میخواییم بیشتر از شما بشنویم در این بخش، اقدامات شما و دوستانتون، همکارانتون چگونه بوده برای محرومیت‌زدایی اجتماعی و حضور زنان به خصوص، چقدر فعال بودید در این زمینه؟
خب توضیحاتی که شما فرمودین کامل و جامع بود. در حقیقت بعد از انقلاب طبق فرمایشی که رهبر معظم انقلاب داشتن، اولین کسی که نقش ممتاز و برجسته زن رو درک کرد خود شخص حضرت امام رحمت الله علیه بود که مسئله درجه یک رو نقش زنان میدونستن و این نقش رو ممتاز و بیبدیل عنوان می کردن، هم مقام معظم رهبری و هم حضرت امام رحمت الله علیه. و در حقیقت انقلاب شکوهمند اسلامی که اتفاق افتاد، این حضور برجسته زنان رو ما بیشتر درک کردیم. خب گروه جهادی شهید احمد روشن و قرارگاه شهید احمد روشن هم به همین منظور در راستای در واقع فرمایشات رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و یه عده از خواهران نخبه حوزه علمیه و دانشجویان نخبه عضو این قرارگاه هستن. الحمدلله که عضویت ملی داریم، ما در حقیقت از چندین شهر و استان توی این قرارگاه عضو داریم و دوستان ما تو هر عرصه‌ای که علمی، فرهنگی، آموزشی و همینطور حالا بحث سیل و زلزله که سر پل زهاب اتفاق افتاد و حضرت آقا تاکید کردن تو همون سیل سوسنگرد اگر خاطرتون باشه، آقا پیامی که دادن این بود که زنان هم بیان برای کمک تو اون ماه رمضانی که خیلی وضعیت خراب شده بود. و بچه های شهید احمدی روشن در حقیقت اونجا تمام ماه مبارک رمضان به عشق همین فرمایش آقا حضور داشتن و خدمات مختلف فرهنگ اجتماعی، بهداشت و درمان که خیلی اساسی بود و بحث اشتغالزایی و مشاوره و درمان، اینها رو همه پیگیری کردن و جز اولین گروه هایی بودن که وارد بیمارستان های تهران شدن تو دوران کرونا. بله. و حدود فکر میکنم 4-5 ماه اصلا بچه های خونه نرفتن و نه تنها توی تهران بلکه تو شهرهای مرزی وارد شدیم و کمک میکردن به بچه هایی که مثلا حالا تو بیمارستان کادر درمان و وظیفه مونم بود. حقیقتا این وظیفه رو نه تنها بچه های ما یا حالا خانم ها، آقایون، خانم ها، همه یک وفاق ملی و یک وحدت عجیبی اتفاق افتاد توی این بحث کرونا که هر کسی تونست حد توان خودش وارد این عرصه شد. خب ما مثلا تو دوران انقلاب خانوم ها رو داشتیم که حضرت آقا تقریزی که چندی پیش به کتاب خاطرات مادرش شهید معماریان زدن و این بانوی انقلابی رو انقدر مثلا حضرت آقا تأکید کردن به خاطر همین نقش درجه یکی هستش که خود حضرت آقا این مطلب رو تاکید میکنن.
سرکار مسعدی عزیزم، به مسئله کرونا اشاره کردید. بله واقعا اتفاقات عجیب غریبی افتاد در این دوران کرونا و بسیاری از خانواده ها و حتی خانم های سرپرست خانوار اینها دچار تنگی معیشت شدن، حالا کسب و کارشون کم رونق شد یا اینکه دیگه نتونستن مثل گذشته فعالیت بکنن، یا یعنی کسب و کار کوچیکی داشتن و دیگه خب حالا مردم خریدارش شاید نبودن یا به خاطر مسائل بهداشتی، حالا هر مسئله که داشت. آیا شما از این موارد داشتید که حالا اینا رو زیر چتر حمایت خودتون بگیرید، بهشون رسیدگی بکنید و دوباره سعی کنید که اینا سر پای خودشون بایستن؟
بله خب یکی از اتفاقاتی که افتاد همون بحث کمک‌های مؤمنانه بود که ما فکر میکنم هنوز 4 ماه از کرونا نگذشته بود 8th برنامه کمک‌های مؤمنانه و دسته‌های معیشتیمون در حقیقت داشت توضیح میشد.
بله.
الان هم همچنان ادامه داره به صورت حالا قربانی هایی که دوستان انجام میدن یا بسته ها یا حتی همین بسته اشتغال هایی که میفرمایید. خیلی مثلا اتفاقای خوبی واقعا افتاد، هر گروهی به حد توان خودش این کار رو انجام داد، حالا یا به صورت کمک های مؤمنانه بود یا در حقیقت اشتغال زایی های خانگی. خب این اتفاقا نشون دهنده این هستش که واقعا ملت ما همیشه تو صحنه بودن و هستن،
قطعاً همینطوره،
هر چقدر هم که فشار اقتصادی روی جامعه ما و مردم ما خانواده ها باشه، ولی که مردم وظایف خودشون رو در قبال اسلام و انقلاب همیشه به نحو احسن انجام
درسته.
دادن.
یکی از مواردی که خیلی مهمه سرکار خانم اسدی بزرگوار مسئله مانع زدایی است که مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید داشتن در به خصوص سخنرانی های اخیرشون، حالا به جهش تولید اشاره کردن، به رونق تولید اشاره کردن، ولی این مانع زدایی ها به هر حال برخی افراد هستن، خب حالا برای معیشت خودشون، برای رونق کسب و کار خودشون، اشتغال خودشون، مثلا به یه مجوز نیاز دارن، مثلا به یک اجازه نیاز دارن، به یک مسئله نیاز دارن، ولی کسی رو ندارن، آشنایی ندارن، جایی ندارن، نمیدونن کجا باید برن. آیا شما در این زمینه هم کمک میکنید به افراد که مثلا اینا رو وصل کنید به سازمان ها و اونها مراجعه بکنن اونجا و درخواستشون رو بگن یا تسهیلاتی بگیرن یا اتفاقات خوبی در کار و شغلشون بیافته؟
ببینید متاسفانه این محدودیت ها وجود داره، یعنی هم برای عموم مردم و هم برای گروه های جهادی که شما خوب مستحضر هستین، گروه های جهادی و حالا قرارگاه های جهادی به هیچ عنوان از جایی حمایت نمیشن، اینها به صورت خودجوش و آتش به اختیار اومدن تو عرصه و هیچ حمایت مثلا آنچنانی ندارن. واقعیتش اینه که خود این قرارگاه ها از طرف کمک های مردمی داره تأمین میشه و بچه ها خودشون از جیب خودشون میدارن این کارها رو انجام میدن، ولی خب واقعا یکی از گله هایی هم که ما همیشه داشتیم و داریم این هستش که این قبیل کارهای جهادی حمایت بشه. وقتی که یه عده دارن با دست خالی میان تو عرصه و از وقت خودشون و از زندگی خودشون میزنن که یه گرهی واقعا بتونن باز کنن به خاطر اون پتانسیل هایی که وجود داره تو وجودشون، تو اون گروهشون حمایت بشن، ولی خب متاسفانه این محدودیت ها بوده. ما هیچ وقت مثلا هر کاری از دستمون برمیاد که قطعا کوتاهی نکردیم و اصلا جز وظیفه مسلمانی خودمون میدونیم، هم توی اتفاقا تو پاکستان مثلا یه اتفاقای افتاد که حالا نیاز به کمک بود، توی عراق، تو بحث یمن، خب دوستان کمک میکنن که این کمک در حقیقت تلاش میکنن که این کمک های مؤمنانه رو بتونن جمع آوری بکنن و بهشون برسونن، ولی خب اون چیزی که فرمودیم مانع زدایی ها دقیقاً حضرت آقا تو همین نشست اخیری که داشتن با عزیزانی که تولید داخلی رو
تولید کننده ها و فعالان صنعت،
بله بله، اونجا هم تاکید کردن که مانع هیچ وقت موانعی که وجود داره باعث نمیشه که انسان به یه سکونی برسه و بگه که خب این بنبسته. بنبست برای شیعه و در حقیقت یک آدم انقلابی هیچ وقت معنا و مفهومی نداشته و واقعا انسان اگر مثلا یک فرد انقلابی با اون تلاش و اون هدف گذاری که داره، چشم اندازی که برای خودش ترسیم میکنیم، بنبست ها رو به حول قوه الهی کنار میزنه که خب شاهد شکوفاییش هم هستیم دیگه، الحمدلله رب العالمین.
انشالله که از شما حمایت بیشتری بشه و بتونیم به این راه ادامه بدید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، انشالله شما موفق باشین.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم خانم زهرا اسدی، مسئول قرارگاه جهادی شهید احمدی روشن.
درود
بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران ایران ایران.
از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق.
ایران من
بر جان شیرینم نشستی
عاشق ترین
مجنون تر از فرهاد هستی آرش جدا از تیر مهرت بدون نام تو نام روان است. خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق.
ایران من
بر جان شیرینم نشستی
عاشق ترین
مجنون تر از فرهاد هستی آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است خوابه بدون نام تو نام روان است. من خورشید هستی نام بلند پرچمت صبح جهان است. در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق تا جان بگیرد نام من از جان عشق.
خب از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و صمیمی رادیو گفتگو با ویژه برنامه جشن ملی خیلی خوشحالیم. شما زیباترین سرود حماسی پیروزی رو در گوش جان تاریخ سرودید و حالا هر بیت و هر واژه پرنده سپیدبالی است که بر فراز آسمان استقلال ایران نغمه خوش آزادی رو زمزمه میکنه.
غیر از خود از هیچ کس نمی ترسه. این خشیت امام از خدا و اینکه شجاعتی بود از هیچ کسی ترسی نداشت این انقلاب را ارزشی کرد.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
نگاهی که داشتن اسلام رو یک اندیشه اجتماعی مطرح کردن، اندیشه‌ای که برای حرکت انسان‌ها در جامعه برنامه داره، برای اینکه انسان‌ها رو به سعادت هدایت بکنه برنامه داره.